با ارامه ساعت 7 بعد از ظهر بعد از شنیدن ترانه منو بشناس از خانم گوگوش از شما دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی ما باشید. در یک شامگاه شنبه 28 اردیبهشت ماه در کنار شما هستم تا شما رو در جریان آخرین خبرها گزارش‌ها بگذارم، همراه با همکارانم که تا این لحظه شما حاصل تلاش‌های اونها رو در این مجله شامگاهی تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما پیش از آن که ببینیم در این شامگاه چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم که با هم مرور خواهیم کرد، با هم به قولی این مجله رو ورق خواهیم زد، اجازه بدید که مشام شما رو آغشته کنم به بوی خوش خبر همراه با نوشین سید حسینی که در استودیو در کنار من حاضره خبرها رو بشنویم. برمیگردیم این مجله شامگاهی رو پرقدرت‌تر ادامه میدیم. نوشین،
سپاسگزارم محمد. فکر میکنم که شنونده با این انرژی که تو شروع کردی حتما به بقیه خبرها و گزارش رو گوش میکنند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا روز شنبه در مصاحبه‌ای با رادیو بی بی سی جهانی تأکید کرد که ایران پس از پایان ضرب العجل 60 روزش به اروپا همچنان در چارچوب برجام خواهد بود. حمید بعیدی نژاد با بیان اینکه ایران تاکنون به تعهدات هسته‌ای خود عمل کرده است، از طرف‌های دیگر برجام خواست به تعهداتشان پایبند باشند. ایران در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای از تعلیق اجرای برخی از تعهداتش در برجام خبر داد و برای 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان ضرب العجلی 60 روزه تعیین کرد که منافع اقتصادی ایران را تامین کنند. در مقابل اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر پایبندی به برجام اعلام کرد که هیچ گونه ضرب العجلی را نمیپذیرد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران حسین طائب را به عنوان مسئول اطلاعات سپاه و حسن محقق را نیز به عنوان جانشین این نهاد معرفی کرد. پیش از این حسین محقق مسئول معاونت اطلاعات راهبردی سپاه بود که با ادغام این سازمان با اطلاعات سپاه او اکنون به عنوان جانشین این نهاد امنیتی منصوب شده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه در 2 حکم جداگانه علی فدوی را به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و محمد رضا نقدی را به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران معرفی کرد. تغییرات اخیر در ساختار مدیریتی سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا حدود 1.5 ماه پیش سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این اقدام انتقاد شدید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پیش از ترک پکن گفت یقین دارد که جنگی در نخواهد گرفت و ایران خواهان جنگ نیست. او با بیان اینکه دونالد ترامپ نیز خواهان جنگ نیست افزود افرادی در اطراف رئیس جمهوری آمریکا هستند که او را به سمت جنگ سوق میدهند.
فکر میکنم واقعیت هم همین باشه که آقای ترامپ خواهان جنگ نیست، اما افرادی دور او نشستن به بهانه اینکه میخوان در واقع آمریکا رو در مذاکره با ایران قدرتمندتر بکنن، ایشون رو به سمت جنگ دارن در واقع سوق میدن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که آمریکا به سوی جنگ با ایران نرود. با این حال آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و 2 هفته پیش اعلام کرد که در واکنش به تهدیدهای ایران ناو هواپیمابر ابراهام لینکن را همراه با بمب افکن‌های B-52 به خلیج فارس اعزام کرده است. و محمد ابراهیم صفی‌زاده یکی از روحانیون اهل سنت ایران در شهر هرات افغانستان هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و مجروح شد. بنابر گزارش‌ها این روحانی اهل سنت پس از نماز جمعه هرات هدف 3 گلوله قرار گرفت و به بیمارستانی در این شهر منتقل شد. کانال تلگرامی جبهه اهل سنت ایران محمد ابراهیم صفی‌زاده را رئیس این جبهه معرفی کرده و گفته است که او در تبعید در افغانستان به سر می‌برد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و مقام‌های ایران و افغانستان نیز به این خبر واکنشی نشان ندادند.
خبرها رو شنیدید از نوشین سید حسینی و اما در شامگاه شنبه 28 اردیبهشت ماه در کنار شما هستم با مروری بر آنچه که در ادامه خواهید شنید. از کاهش صادرات نفت ایران براتون بیشتر خواهیم گفت. هشدار هوانوردی آمریکا به هواپیماهای مسافربری که بر فراز خلیج فارس پرواز می‌کنند. و البته خواهید شنید از انتشار گزارش محرمانه شرکت بیمه نروژی درباره نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله به نفتکش‌ها در بندر فجیره. و باز براتون خواهیم گفت از نگرانی‌ها درباره وضعیت یک پزشک زندانی در ایران، احمد رضا جلالی دچار کمخونی شده است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه. امیدوارم که از هم نفسی با همدیگه لذت ببریم تا پایان مجله شامگاهی. در ابتدای این مجله شامگاهی اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش، اون هم درباره افزایش جنگ لفظی بین ایران و آمریکا و اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که باعث شده گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال درگیری نظامی بین دو کشور مطرح بشه. اما مقام‌های دو کشور چی میگن؟ مقام‌های دو کشور احتمال وقوع جنگ رو رد کردن. با این حال اداره هوانوردی فدرال آمریکا با اشاره به افزایش این تنش‌ها در منطقه از هواپیماهای غیر نظامی این کشور خواسته در صورت پرواز بر فراز خلیج فارس جوانب احتیاط رو رعایت کنند. اداره هوانوردی فدرال دلیل صدور این هشدارش رو تهدید تسلیحاتی و توانایی ایران برای ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در مکانیاب‌ها عنوان کرده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران پیشنهاد کرد که برای مدیریت تنش بین ایران و آمریکا و جلوگیری از رخ دادن یک جنگ بین دو کشور بر اثر درگیری برنامه ریزی نشده، یک میز قرمز در عراق یا قطر ایجاد شود. حشمت الله فلاحت پیشه در توییتر خود نوشت: بالاترین مقامات ایران و آمریکا جنگ را رد کرده اند، اما بازیگران سالسی برای ویران کردن بخش بزرگی از دنیا عجله دارند. گفته وی باید یک میز قرمز در عراق یا قطر از سوی مسئولان دو طرف تشکیل شود که کار ویژه این میز مدیریت تنش باشد. ساعتی پس از این سخنان، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت که سیاست‌های راهبردی نظام از سوی شورای عالی امنیت ملی تعیین و ابلاغ می‌شود. وی تاکید کرد که اظهارات شخصی افراد حقیقی و حقوقی غیر مرتبط تأثیری بر تصمیمات ذکر شده ندارد و فاقد وجاهت است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد ایده ایجاد میز قرمز برای مدیریت تنش بین ایران و آمریکا به رادیو فردا میگوید:
پیشنهادی که آقای فلاحت پیشی کردن پیشنهاد خوبی است برای این روال که در حقیقت رسمیت میبخشه به اون چیزی که خود به خود انجام گرفته و میگیره. همین دو هفته پیش بنا به اطلاعات خیلی موثق، دیداری میان نمایندگان آمریکا و سپاه پاسداران در عمان انجام گرفت، درست با همین نگرانی‌هایی که وجود داره در رابطه با احتمال وقوع یک جنگ ناخواسته. ولی این مسئله، این پیشنهاد آقای فلاحت پیشه اصل مشکل رو برطرف نمی‌کنه. یک طرف، طرف ایرانی است که میگه من جنگ نمی‌خوام ولی اصلا مذاکره هم نمی‌کنم. اون طرف دیگه میگه من مذاکره می‌کنم و اگر لازم هم باشه جنگ می‌کنم. خب وقتی یه طرف اصلا حاضر به مذاکره نیست که طرف ایرانیه، عاقبتش خود به خود اون چیزی است که طرف دوم می‌خواد. اصل این که اصلا یه رئیس یه کشوری، رهبر یه کشوری بیاد بگه کشور من در خطره ولی من مذاکره نمی کنم. چرا مذاکره نمی کنید؟ شما شرایطی ندارید که بخواید بگید من بدون مذاکره به اهدافم میرسم.
افزایش جنگ لفظی بین ایران و آمریکا و اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن باعث شده که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال درگیری نظامی بین دو کشور مطرح شود، اما مقامات دو کشور احتمال وقوع جنگ را رد کردند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه پیش از ترک پکن گفت یقین دارد که جنگی در نخواهد گرفت و ایران خواهان جنگ نیست. وی با بیان اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز خواهان جنگ نیست افزود:
فکر میکنم واقعیت هم همین باشه که آقای ترامپ خواهان جنگ نیست، اما افرادی دور او نشستن به بهانه اینکه میخوان در واقع آمریکا رو در مذاکره با ایران قدرتمندتر بکنن، ایشون رو به سمت جنگ دارن در واقع سوق میدن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که آمریکا به سوی جنگ با ایران نرود. با این حال آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده است و دو هفته پیش اعلام کرد که در واکنش به تهدیدهای ایران ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را همراه با بمب افکن‌های B-52 به خلیج فارس اعزام کرده است. پیشنهاد آقای فلاحت پیشه برای ایجاد میز قرمز در عراق یا قطر در حالی مطرح شده که رسانه‌های بین‌المللی در روزهای اخیر با اشاره به فرمان خروج بعضی از کارمندان سفارت آمریکا در بغداد و همچنین حمله پهپادی حوثی‌های یمن به خاک عربستان سعودی گزارش‌هایی درباره نقش گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در صورت بروز منازعه بین ایران و آمریکا منتشر کردند. از سوی دیگر وزیر امور خارجه ایران در واکنش به توییت های روز جمعه 27 اردیبهشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نوشت که این ایالات متحده است که نمیداند چه فکری بکند. دونالد ترامپ ساعتی قبل از آن در توییت هایی به انتقاد از برخی گزارش های رسانه های آمریکایی درباره تنش های اخیر میان تهران و واشنگتن پرداخته و این گزارش ها را جعلی و به شدت نادرست خوانده بود. وی سپس اضافه کرده بود که در چنین شرایطی ایران نمیتواند دریابد که باید چه فکری بکند، که البته شاید در این مقطع این امر خیلی خوبی باشد. محمد جواد ظریف در واکنش به این توییت رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: با توجه به اینکه تیم ب یک کاری میکند و دونالد ترامپ چیز دیگری میگوید، مشخص است که ایالات متحده نمیداند چه فکری باید بکند. منظور آقای ظریف از تیم ب اشاره به جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است، عنوانی که آقای ظریف قبلا در رابطه با آنها به کار برده بود. وی همچنین گفته بود که تیم ب قصد دارد دونالد ترامپ را برخلاف خواستش به جنگ با ایران سوق دهد.
شنونده گزارشی بودید از شاهین بشیری درباره ادامه تنش‌ها و جنگ رفتی بین ایران و آمریکا. در همین ارتباط کاربران رادیو فردا در وبسایت ما هم در این خصوص نظرات خودشون رو در میون گذاشتند. رضا یکی از این کاربرانه که در خصوص صحبت‌های محمد جواد ظریف که همین لحظه شنیدید میگه: ظریف میگوید تیم ب به گفته خود ظریف، تیم ب یعنی اتحاد ولیعهد عربستان، ولیعهد ابوظبی و نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا، که البته باید منظور رضا جان بولتون باشه، مشاور دونالد ترامپ. این یعنی سیاست‌های ایران طوری بوده که اعراب و اسرائیل با هم بر علیه ایران متحد شدند. این یعنی شکست سیاسی ایران. نظر رضا رو دیدید. و یک کاربر دیگری با نام مستعار، یعنی نام خودش رو اعلام نکرده، نوشته: آمریکا کاملا سردرگم است، نمیدونه چی کار داره میکنه، بر شاخ نشسته است و بن میبره. با این کارها ترامپ سقوط امپراتوری آمریکا رو رقم میزنه. این هم دو نظری بود از وبسایت رادیو فردا که شنیدید. در ادامه تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم. شما هم از این فرصت استفاده کنید و نظراتتون رو برای ما بفرستید. منتظر دریافت نظرات شما هستیم. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. با هم بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، ما چرا باید حرف شما رو باور کنیم که نه جنگ میشه نه توافق میکنین؟ مگه شما نگفتین که برجام رو به محض اینکه آمریکا خارج بشه ما آتیشش میزنیم و پارش میکنیم؟ شما که برجامتون آتیش نزدیم یک سال گذشته از برجام، و حالا چطوری ما باید به حرف شما اعتماد داشته باشیم که جنگ نمیشه؟
تا حالا دیده بودین مردم یک کشور صبح تا شب دعا کنن جنگ بشه؟ آره، ایران این طور شده. آیا دیده بودین مردم یک کشور جمهور کشور دیگه یا که میخواد حمله کنه به کشورشون دوست داشته باشن؟ آره، بازم ایران این طور شده. جمهوری اسلامی کی میخواد بره؟ چه ایسا غارت ثروت مردم ایران، و حالا هم میخواد بمونه خرج چند نسل آینده خودشون کنن. چند نسل ما رو سوزوندین، برین یه جای دیگه دزدی و چپاول های خودتون رو خرج کنین. بذارید با هم نفس بکشیم.
به اینهایی که میگند اگر جنگ بشه جوانان ایران میروند و میجنگند، باید بگویم جوانان برای چی بروند و بجنگند؟ برای اینکه بعدش تحمل بیکاری بکنند، در حالی که آقازاده ها در ناز و نعمت قوطه میخورند، و یا اینکه شاهد اختلاس های میلیاردی و گرانی و تورم باشند. نه عزیزم، اگر جوانان ایرانی بخواهند بجنگند که حتما هم میجنگند، باید بگویم آقایان مسئول، آنها اول با شما میجنگند و شما هم از این موضوع آگاه هستید و مانند کسی که در تاریکی میترسد و سوت میزند، مشغول سوت زدن هستید.
می‌خواستم به این سران مملکت و رئیس آموزش پرورش که از مردم برای جنگ مایه میذاره، این کار رو نکنید. یه کسی برای جمهوری اسلامی نمیاد جنگ بکنه و اینا باید الان یه زنگی بزنن به بچه های خودشون و رابیه، از اونا خواهش کنن بیان براشون بجنگن. هیچ کسی دیگه نمیری به جنگه دیگه، اون افکار پوچو که دیگه مردم داشته باشن نیست و مردم دیگه به اینا هیچ اعتمادی ندارن. خودشون انشالله این جنگ رو درست میکنن، خودشون هم بیچاره میشن.
آقای خامنه ای، تا کی میخواهی ادامه دهی؟ فکر کردی عمر نوح میکنی؟ بیا و به یک رفراندوم تن بده و مردم ایران و دنیا رو از شر خودت نجات داده تا آتش جنگ هم خاموش شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما میتونید از این فرصت استفاده کنید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید در خصوص مسائل مرتبط با ایران. اما اداره هوانوردی فدرال آمریکا پیشتر از این هم صحبتش به میون اومد در همین مجله شامگاهی، خواستار رعایت تمام تدابیر احتیاطی لازم از سوی هواپیماهای غیر نظامی آن کشور بر فراز آبهای جنوب ایران شده، آبهای خلیج فارس شده، و همزمان شرکت بیمه لویدز در بریتانیا منطقه ریسک خودش رو در آبهای خلیج فارس گسترش داده. فرهاد سلمانیان و گزارشی در این خصوص.
در پی افزایش تنش سیاسی میان تهران و واشنگتن، اداره هوانوردی فدرال آمریکا از هواپیماهای غیرنظامی آن کشور خواست در صورت پرواز بر فراز خلیج فارس و دریای عمان تمام تدابیر احتیاطی را به کار بگیرند. این درخواست به تنش‌های سیاسی فزاینده و افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه خلیج فارس اشاره کرده است. ایران تا صبح شنبه واکنشی به این خبر نشان نداده است. در بیانیه اداره هوانوردی آمریکا که روز پنج شنبه منتشر شد، به تهدیدهای ایران، سلاح‌های متنوع آن علیه هدف‌های هوایی و توانایی ایران برای ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در سامانه‌های مکانیابی هواپیماها اشاره شده است. از سوی دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه گزارش داد که دیپلمات‌های آمریکایی با استناد به بیانیه اداره هوانوردی فدرال به هواپیماهای غیرنظامی هشدار دادند که هنگام پرواز بر فراز منطقه ممکن است اشتباه شناسایی شوند. همزمان با این هشدارها، روز جمعه شرکت بیمه لویدز در بریتانیا حوزه منطقه خطر خلیج فارس را گسترش داد. لویدز منطقه زیر پوشش خود را به آبهای امارات متحده عربی، عمان و دریای عمان گسترش داده است. هفته گذشته 4 نفتکش و کشتی تجاری در بندر فجیره امارات هدف حمله خرابکارانه قرار گرفتند. همچنین گروه حوثی‌ها در یمن با پهپادهای خود به تأسیسات نفتی عربستان حمله کرد. شرکت لویدز از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات بیمه به کشتی‌ها در جهان، روز جمعه نشستی اضطراری برای بررسی سیاست‌های بیمه خود در آب‌های جنوب ایران برگزار کرد. هرچند ایران گفته است در حمله به کشتی‌های بندر فجیره امارات دست نداشته، شرکت بیمه لویدز با انتشار بیانیه‌ای گفت که نمی‌تواند احتمال حمله جدیدی را منتفی بداند. افزایش تدابیر احتیاطی برای شرکت‌های هوایی و بیمه بخشی از پیامدهای مطرح شدن احتمال درگیری میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس بوده است.
فرهاد سلمانیان بود که گزارش می‌داد در خصوص هشدار هوانوردی آمریکا که به هواپیماهای مسافربری که بر فراز خلیج فارس پرواز می‌کنند هشدار داده. ادامه میدیم. همچنان مجله شامگاهی رو میزبان شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی هستم و همچنان از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه بمونید. در نیمه دوم هم مجله هفتگی دیدگاه‌ها رو دادیم با امیر مصدق کاتوزیان. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی بخشی از ارزیابی یک شرکت بیمه نروژی در مورد حمله خرابکارانه به 4 نفتکش در دریای عمان رو منتشر کرده. یکی از کشتی‌هایی که هدف حمله قرار گرفته بود با پرچم نروژ در منطقه تردد می‌کرد و این نفتکش اکنون شرکت بیمه نروژی اعلام کرده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به احتمال زیاد در این حمله دست داشته. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی که جمشید زند تهیه کرده.
خبرگزاری رویترز شامگاه جمعه گزارش داد که نسخه ای از ارزیابی محرمانه یک شرکت بیمه نروژی به دستش رسیده است. ارزیابی اتحادیه مشترک کشتیداران نروژ برای بیمه ریسک جنگ یا DNK نشان می‌دهد که حملات به کشتی‌ها احتمالاً با زیرسطحی‌های بی‌سرنشین هر یک حامل 30 تا 50 کیلوگرم مواد منفجره انجام شده و هدایت این شناورهای زیرسطحی را قایق‌هایی در آب‌های ایران و در تنگه هرمز بر عهده داشته‌اند. در این گزارش گفته شده احتمالاً شناورهای زیرسطحی بی‌سرنشین با قابلیت تنظیم مکانیاب یا GPS برای هدایت دقیق آنها به هدف مورد استفاده قرار گرفتند و سپاه پاسداران بدین دلیل از این روش استفاده کرده که بعداً بتواند چنین عملیاتی را انکار کند. این گزارش میگوید حوثی‌های یمن نیز تاکنون از این روش برای حملات دریایی استفاده کردند و ظاهراً این فناوری را سپاه پاسداران در اختیار آنها گذاشته است. اما به گزارش رویترز، حملات یمن بیشتر با بمب‌های کنترل شونده با GPS در قایق‌های بدون سرنشین سطحی بوده، نه شناورهای زیر سطحی. در این گزارش همچنین گفته شده، ترکش‌های بمبی که کشتی نروژی را هدف قرار داده، نشان می‌دهد که آنها مشابه بمب‌هایی بود که حوثی‌ها در قایق‌های بدون سرنشین از آنها استفاده کرده‌اند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حمله هفته گذشته به نفتکش‌ها در خلیج فارس را محکوم کرد و آن را نگران کننده خواند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در آن زمان گفت وی از قبل پیش بینی می‌کرد که برای دامن زدن به تنش چنین حوادثی اتفاق بیفتد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت بیمه نروژی در ارزیابی خود همچنین به تهدیدهای نظامی سپاه پاسداران برای بستن تنگه هرمز اشاره کرده و نوشته است هدایت زیر دریایی های حامل بمب از 6 تا 10 مایلی بندر فجیره و در نزدیکی تنگه هرمز انجام گرفته و هدف سپاه پاسداران به احتمال زیاد ارسال این پیام به آمریکا و همپیمانانش بوده است که ایران بدون بستن تنگه هرمز هم میتواند مشکل ساز باشد. عربستان سعودی، امارات و نروژ روز گذشته گزارش خود در مورد حمله به 4 کشتی تجاری و نفتکش در آب‌های امارات را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تا کنون به این گزارش اختصاصی رویترز واکنش نشان ندادند.
گزارش جمشید زند بود. همونطوری که شنیدید یکی از کشتی‌هایی که هدف حمله قرار گرفته بود کشتی‌هایی که در جریان حمله به 4 نفتکش در دریای عمان مورد عملیات خرابکارانه قرار گرفت یک کشتی بود که با پرچم نروژ تردد می‌کرد و اکنون شرکت بیمه نروژی اعلام کرده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به احتمال زیاد در این حمله دست داشته. همراه ما باشید، یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمی‌گردیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
بله، پس از این توقف کوتاه که فضای اندیشه رو هم برامون بازتر میکنه که در کنار هم بهتر باشیم و همونطوری که وعده دادم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو هم با امیر مصدق کاتوزیان در ادامه خواهی داشت، بپردازیم به صادرات نفت ایران که در هفته های گذشته با مشکلات عمده ای مواجه شد. آمریکا اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرد که معافیت 8 کشور از تحریم‌های نفتی ایران رو تمدید نمی‌کنه. اما الان خبرها از کاهش شدید صادرات نفت ایران حکایت داره. کامبیز غفوری جزئیات بیشتری برامون داره که با هم بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت خام ایران تا این لحظه در ماه می، ماه جاری میلادی، به میزانی بین 250 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده است. در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته، تحریم‌های نفتی ایران نیز بازگشتند و از آبان ماه 1397 به اجرا گذاشته شدند. با این حال، ایالات متحده به 8 کشور خریدار عمده نفت ایران 6 ماه معافیت داده بود تا کماکان بتوانند از ایران نفت بخرند. واشنگتن اعلام کرد که این مهلت را تمدید نمی‌کند و بنابراین از روز 12 اردیبهشت سال جاری خریداران نفت ایران با خطر تحریم‌های آمریکا مواجه می‌شوند. صادرات نفت ایران سال گذشته و در ماه‌های پیش از خروج آمریکا از برجام به 2.5 میلیون بشکه در روز نیز رسیده بود. حتی بعد از اعلام بازگشت تحریم‌ها و در زمانی که هنوز برخی خریداران نفت از این تحریم‌ها مستثنا بودند، فروش نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. اما بنابر گزارش رویترز، صادرات نفت ایران اکنون به میزان بین 250 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده است. غنی مجیدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سودرتورن در سوئد، میگوید این مسئله دولت را در ایران با مشکل روبرو خواهد کرد.
با توجه به اینکه در بودجه سال اخیر دولت پیش‌بینی صادرات 1,540,000 بشکه داشت، با احتساب قیمت 54 دلار عملاً با کاهش صادرات ایران به 500,000 بشکه در روز، دولت 43% از کاهش درآمدهای نفتی روبرو میشه و عملاً با مشکلات عدیده‌ای در تأمین بودجه خود خواهد بود. تنها راهی که برای دولت باقی خواهد ماند، یا باید نفت رو در بازار آزاد بفروشه با قیمت نازل، یا مالیات ها را افزایش بده برای تامین بودجه. بسیار برای دولت مشکل خواهد بود که اقتصاد کشور رو کنترل کنه و به تامین بودجه خود بپردازه و عملا حقوق 4 و 6 میلیون نفر از کارمندان و بازنشستگان دولتی رو تامین بتونه بکنه. افزایش مالیات ها هم امکان پذیر نیست با توجه به پایین بودن درآمد مردم، نبود رشد اقتصادی یا به عبارتی رشد اقتصادی منفی 6% در سال آینده.
حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، در مصاحبه با بی بی سی جهانی گفت که ایران اقتصاد و منابع بسیار خوبی دارد و سعی می‌کند اتکای خود را به نفت کمتر کند. او تأکید کرد که تنها 30% بودجه کشور وابسته به نفت است. غنی مجیدی، اقتصاددان، به تفاوت این عدد با آمارهای دیگر اشاره می‌کند.
این رقم 30% دقیق نیست با توجه به آمارهایی که از صندوق بین‌المللی پول در اختیار ما هست. وابستگی بودجه دولت در درآمدهای نفتی بین 35% تا 40% هست.
از سوی دیگر، بحث تهاتر یا مبادله پایاپای نفت با کالا در روزهای اخیر بار دیگر مطرح شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، روز شنبه در مصاحبه با ایلنا گفت اینکه کالاها با چه ارزی مورد مبادله قرار گیرند و یا سازوکار تهاتر انجام شود در نوع صادرات و واردات اثری ندارد. پیشتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی گفته بود که دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی را باز کرده است. غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتورن سوئد، درباره مبادلات تهاتری چنین میگوید:
معاملات پایاپای یا تهاتری عملاً امکان بیشتری رو به خریداران نفتی خواهد داد که با قیمت پایین‌تری نفت ایران رو بخرن. به علاوه، بسیاری از صنایع ایران کالای سرمایه رو وارد میکنن، بنابراین باید یه تغییر ساختاری در صنایع رخ بده برای اینکه بتونن کالاهای سرمایه‌ای رو که از کشورهای غربی تأمین میکردن قبلا، بیشتر کشورهای اروپایی جایگزین بکنن، این شکل ساختار صنایع خود رو تغییر بدن. تأثیر بسیاری وجود داره، اما در حوزه مصرف، کالاهای مصرفی میشه جایگزین کرد و این امر هم بستگی به تغییر ذائقه در میان مصرف کنندگان ایرانی هم دارد.
امیر حسین تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی خبر داد که روز 31 اردیبهشت 2 میلیون بشکه از نفت خام سبک ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه خواهد شد. او قیمت پایه را برای این دوره 67 دلار و 28 سنت اعلام کرد. به گزارش ایسنا این دهمین بار است که ایران تلاش می‌کند نفت خام سبک خود را در بورس به فروش برساند، اما در 9 بار پیشین استقبال چندانی از آن صورت نگرفت.
کامبیز غفوری بود که برای ما از کاهش شدید صادرات نفت ایران میگفت که در هفته‌های گذشته با مشکلات عمده‌ای هم مواجه شده صادرات نفت ایران. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، کمی فاصله بگیریم از مسائل مربوط به حوزه انرژی و مسائل مربوط به حوزه بین الملل و بریم سراغ یک مسئله حقوق بشری. حتما نام احمد رضا جلالی رو شنیدید، عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت جسمی این پزشک ایرانی که در زندان اوین به سر میبره ابراز نگرانی کرده. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی در سوئد.
به خاطر اینکه احمد رضا الان در حدود 51 کیلو هست، یه دفعه وزنش کم شد و اینکه نگران بودش، خودش چند بار رفته بوده بهداری اوین و 3 بار ازش آزمایش خون رو تکرار کردن که مطمئن باشن، و الان در حال حاضر هم گلبوله سفید هم گلبوله قرمزش 50% کمتر از حد نرمال هست، رنگ چربی بالایی داره، ولی علارغم این که متخصص اومده بوده تو زندان این ویزیتش کرده بود و گفته که باید خارج از زندان میره برای درمان، ولی تا الان هیچ نوع عکس العملی نشون داده نشده.
دلیلش مشخص شده که چه بوده؟
شرایط روحیش اینقدر بد هستش که نمیتونه حتی حال تماس گرفتن با خانواده‌اش هم نداره، یعنی با ما به ندرت تماس میگیره. 3 سال هستش که تو زندان بدون برخورداری از یک روز مرخصی، بارها درخواست اینو داده که بره مرخصی برای درمان، ولی تا الان موافقت نکردن. ما که از نزدیک ندیدیم، ولی خب بستگانش که از نزدیک دیدن گفتن که یه پوست استخون شده، 82 کیلو بود، الان در حدود 51 کیلو هست. فکر میکنم به شدت بیمار هسته، چون کم خونی. حالا دلیلش چون بیمارستان نرفته دقیقاً مشخص.
سابقه یه این بیماری رو داشتن؟
نه، هیچ نوع بیماری نداشته.
شما اشاره کردید که متخصصی از بیرون زندان ایشون رو اومده و ملاقات کرده و توصیه کرده که باید ایشون روند درمانیشون رو بیرون از زندان ادامه بدن. آیا قوه قضاییه مخالفت کرده با اعزام ایشون، یا سازمان زندان‌ها مخالف بوده، یا مسئولان زندان اوین؟ مشخص هست برای شما؟
تقریبا بعد از بیشتر از یک سال پیگیری گفته بودن که احمد رضا میبریم ات بیمارستان به شرط اینکه لباس مخصوص زندانی رو بپوشه، ولی چون احمد رضا میگه که همبندی های من رو بدون لباس میبرن بیرون از زندان، میگه من جرمی مرتکب نشدم که لباس مخصوص زندانی ها رو تنم بکنم.
البته گویا این یک نرمه که وقتی که زندانی رو میخوان منتقل کنن به جایی با لباس زندان میبرن.
نه، همه رو نمیبرن، نه بعضی ها رو، ولی خب در واقع یک نوع شکنجه روحی هستشون. خودش بیمارستانی که دارم میبرم اون یه زمانی پزشک بودش اونجا، و الان این شکنجه روحی هست که بخوان این کار رو انجام بدن که با لباس مخصوص زندان ببرن.
آیا این قضیه رو شما پیگیری کردید از طریق وکلای ایشون؟
تا الان پیگیری کردیم، ولی مسئولان بارها گفتن که ما انتقالش میدیم، ولی تا الان انتقالش ندادن.
آیا دلیل خاصی ارائه شده از سوی مسئولان زندان اوین در این خصوص؟
نه، متاسفانه هیچ دلیل و هیچ توضیحی داده نشد. من فکر میکنم یکی از دلایلش این هستش که اگر مسئولان بخوان میتونن این کار رو انجام بدن، ولی خب مسئولان هم همچین علاقه به درمان ایشون ندارن که بی توجه هستش، چون یک انسان براشون انقدر مهم نیستش که ترتیب اثر بدن. امیدوارم که مسئولین قبل از اینکه اتفاقی برای احمد رضا بیفته، اینکه شرایط روحی بسیار بدی داره، 3 سال در استرس حکم اعدام به سر میبره، امیدوارم قبل از اینکه اتفاق بیفته دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی رو به ایشون اجازه بدن که بره، و اینکه یه دادگاه عادلانه براش تشکیل بدن که در حکم احمد رضا تجدید نظر کنن.
بله، شنونده گفتگویی بودید با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی. نگرانی از وضعیت این پزشک زندانی در ایران. آقای جلالی به گفته همسرش دچار کمخونی شده. از اینکه همراه ما بودید در این شامگاه سپاسگزارم. تا لحظات دیگر، همونطوری که بیشتر هم وعده داده بودم، شما شنونده برنامه زنده دیدگاه ها خواهید بود با اجرای امیر مصدق کاتوزیان. از اینکه با من محمد زرقامی در این شامگاه شنبه همراه بودید سپاسگزارم. براتون غروب خوب و دلانگیزی رو آرزو می‌کنم.
دیدگاه ها
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
یک ابراز عقیده اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر تهران بحث برانگیز شده است. محمد خاتمی روز شنبه 21 اردیبهشت در این دیدار گفته بود شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد، اما مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالیست، اما ما از نظر قانون اساسی نمیتوانیم فدراتیو باشیم. پایان نقل قول. بخش دوم این جمله محمد خاتمی که از اداره فدرالی به عنوان مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی نام برده، حساسیت بیش از 200 نفر از فعالان طیف‌های سیاسی مختلف ایران را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. این امضا کنندگان در متنی انتقادی با عنوان نه به فدرالیسم نه به گسست ملی نوشتند هیچ کشور و دولت از پیش موجودی که ماهیتاً واجد یک نظام سیاسی تک‌بافت باشد به کشوری فدرال مبدل نشده است، به استثنای مورد عراق که مولود مرزبندی‌های استعماری و سپس قربانی دیکتاتوری بعثی و در پی آن هم مداخله خارجی گردید و البته اکنون هم این کشور به وضوح در معرض خطر فروپاشی از این بابت قرار گرفته است. پایان نقل قول. این ادعا افزودند که آقای خاتمی مشخصاً کشور بودن ایران را به عنوان یک اصل پیشینی در نظر ندارد و لذا تنها مانع فدرال شدن ایران را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند که اگر این مانع نبود به زعم او می‌توان فدرالیسم را برای کشوری کهن و یک پارچه‌ای چون ایران هم تجویز کرد. پایان نقل قول. امضا کنندگان همچنین افزودند که مشخص نیست که این ادعای آقای خاتمی مشخصا مبتنی بر کدام یافته پژوهشی یا تجربه عملیاتی بوده است و همینطور با اشاره به مشکلات در زمینه فساد، اختلاس، سیاست خارجی، صنایع فرسوده، کاهش ارزش پول ملی، آزادی‌های مدنی و سیاسی و تبعیض‌های ایدئولوژیک، مذهبی و جنسیتی پرسیدند که چگونه فدرالیسم می‌تواند چاره‌ای بر مشکلات عدیده‌ای که به توصیف امضا کنندگان آقایان برای کشور ایجاد کردند باشد. پایان نقل قول. بیانیه همچنین هشدار می‌دهد که این گونه گفته‌ها ایران را به خطر می‌اندازد، موجب پدیدار شدن گسست ملی شده و به توصیف امضا کنندگان بیانیه حتی موجب پیدایش جنگ‌های داخلی و قومیتی خواهد بود. همزمان با این بیانیه جواد طباطبایی استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌ها و مدارس آموزش عالی ایران و صاحب تألیفاتی در زمینه تاریخ اندیشه سیاسی در ایران که مدتی ساکن واشنگتن شده است با نوشتن نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است صلاحیت محمد خاتمی و اعضای شورای شهر را برای طرح چنین بحث‌های زیر سوال برده است و از او خواسته است آنچه را مصالح عالی کشور نامیده فدای آنچه منافع گروهی که آقای خاتمی رهبری آن را بر عهده دارد نکند. جواد طباطبایی گفته محمد خاتمی را دارای تالیهای فاسد دانسته و از او خواسته است که مبحث فدرالیسم و گفته‌های خود را محترمانه پس بگیرد و به اطرافیان خود هم توصیه کند وارد این مباحث نشوند. نگرانی منتقدان به گفته آقای خاتمی درباره فدرالیسم از چیست؟ چه شده است که آقای خاتمی درباره فدرالیسم ابراز عقیده کرده است؟ و نظر حامیان شکلگیری نظام فدرال در ایران درباره گفته‌های دو طرف چیست؟ سلام، امیر مصدق کاتوسیان هستم در کنار شما در برنامه زنده این هفته دیدگاه‌ها با این پرسش‌ها از سه مهمان برنامه. تیرداد بنکدار یکی از نویسندگان متن و امضا کنندگان بیانیه انتقادی یاد شده و کارشناس حقوق و علوم سیاسی در تهران. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و عبدالله مهتدی از مؤسسان سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران کومله ساکن لندن. آقای بنکدار با شما شروع کنیم. نگرانی امضا کنندگان بیانیه انتقاد از گفته‌های محمد خاتمی درباره فدرالیسم از چیه؟ کوتاه لطفا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت سایر مهمانان محترمتون و خدمت همه شنوندگان عزیز شما. عرض بکنم خدمت شما که در وهله نخست خب آقای خاتمی مانند هر شخص دیگه میتونن نظری داشته باشن، اظهار بکنن نظراتشون رو، ولی جدای از این موضوع ایشون دارای یک سمت رسمی، در واقع عالی ترین سمت اجرایی کشور پیش از این بودن، رئیس جمهور اسبق کشور هستن و این اظهار نظری ایشون صرفا یک اظهار نظر شخصی نیست، یعنی میتونه مورد ارجاع و مورد عرض به خدمتون که حالا به زعم ما سوء استفاده کسانی که نظام فدرال رو به ایران تجویز میکنن قرار بگیره. علاوه بر این آقای خاتمی واجد یک محبوبیت نسبی در جامعه ایران هستن، حالا ما شخصا هر موضعی که نسبت به ایشون داشته باشیم این حقیقتی که اطمان ناپذیره که بالاخره یک بخشی از جامعه ایران، حالا هرچند به باور شخصی بنده رو به کاهش، ولی یه بخش قابل ملاحظه از جامعه ایران دیده به سخنان ایشون دارن و ایشون اگر که از فدرالیسم دفاع کنن بسیاری ممکنه که بدون اینکه حالا اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع داشته باشن تحت تاثیر فرمایش آقای خاتمی قرار بگیرن. لذا قرار بر این شد که ما، یعنی قراری بین چند نفر از دوستان گذاشتیم که واکنش نشون بدیم به این اظهار نظریشون و یه متنی رو نوشتیم و عرض به خدمتون که با تعدادی از دوستان مطرح کردیم و یه سری دوستانی که همراه بودن با این موضوع اقدام به امضای این بیانیه کردن.
بسیار خب، بذارید قبل از این که از آقای جوادی حصار نظرشون رو بپرسم این سوالم از شما بکنم که ابراز عقیده محمد خاتمی با این ملاحظه آغاز شده که به گفته او شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد و بقیه حرفا در دیدار با اعضای شورای شهر هم درباره مسائل جاری و عادی است. گمان میکنید حساسیت شما و دیگر امضا کنندگان بیانیه به اندازه و به جا بوده یا برجسته کردین این موضوع رو؟
نگاه ما به جا بوده، ولی که تعدادی از دوستان آقای خاتمی که حالا برخورد داشتیم تا این مدت معتقد بودن که ایشون نظرشون این نبوده، فدرالیسم نمیخواستن تجویز بکنن، بعد بیان کردن. حالا من از جانب خودم به عنوان مثلا نظر شخصی میتونم بگم که از نظر من خیلی دور از ذهنه که آقای خاتمی که به هر حال 8 سال رئیس جمهور کشور بودن، شخصیت فرهیخته‌ای هم دارن، شخصیت اهل علم و معرفتی هم دارن، بعیده که ندونن فدرالیسم یعنی چی و یه همچون چیزی رو مثلا تجویز بکنن.
متوجه شده. اینجا
حالا همین موردی هم که شما اشاره فرمودین که یعنی خودشون علم به این موضوع داشتن که طرح این موضوع مخالفت هایی داره، ناخوشایندی هایی داره، با علم به این ایشون فرمودن که چیزه که باید مثلا چیز نیست، فدرالیسم شرایط طرحش نیست، ولی مثلا به زعم ایشون گزینه مناسبی.
بسیار خوب.
البته من اگر نمیدونم فرصت هست یه
حالا بذاریم میشه بعدن بپردازیم. آقای جوادی حصار در نوشته ها و موزگیری های قبلی جناح اصلاح طلب حکومت یا خط امام و چپ اسلامی واژه فدرالیسم برجسته نبوده. چه شده که حالا آقای خاتمی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران درباره فدرالیسم ابراز عقیده کرده است؟
نام خدا. منم به دوستان سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به شما و دوستان. اون چی که خیلی اهمیت داره و داشته در نگاه چپ حکومت یا اصلاح طلبان امروز از بعد به شکل گیری جمهوری اسلامی گفتمان عدالت محور تقریبا شاه بیت همه نظریه ها و گفتمان هاشون بوده و در شرایط کنونی که فضایی بوده که خب نمایندگان شورای شهر تهران رفتن به دیدن آقای خاتمی و آقای خاتمی داره اشاره میکنه به گذشته شکل گیری شوراها و مقفول ماندن مقوله شوراها 20 سال در قانون اساسی و میگه که این بخش در دولت اصلاحات زنده شد و به نمایش در آمد، داره به فواید امر شوراها میپردازه، این که شوراها چه فوایدی دارند و میتوانند به مطالبات مردم پاسخ بدن، همونطور که در این سخن کاملا اشاره میکنند که مردم در مناطق برخلاف نظر دولت در پی اداره منطقه توسط مدیران بومی هستند و دولت به این مسئله توجه کنه. اشاره مستقیم میکنند به انتخاب شهرداران محلی از سوی شوراهای شهر در شهرها و مناطق کشور، و بنابراین اگر ایشان به فدرالیزم اشاره می کنند، اشاره به فواید مترتب بر مقوله رفتار فدراتیوی هست و در حقیقت می خوام بگن که به نوعی توزیع عدالت در جامعه خواهد شد و به نحوی به متقاعد کردن مردم و همراه کردن مردم با آرمانهای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی منجر خواهد شد، نه به این معنا که پراکندگی ایجاد کنه. در این نگاه قطعا آقای خاتمی همونطور که در اطلاعی سخنشون هم گفته شاید در این شرایط اصلا مناسب نباشه. شرایط کشور شرایطی است که نیاز به همبستگی کامل داریم، بنابراین ایشون کاملا متوجهه که داره به کدام نقطه از فواید رفتارهای فدراتیوی انگشت میذاره.
ممنون آقای جوادی اسار. آقای مهتدی، نظر شما که نیم قرنه که یک حزب منطقی و قومی رو نمایندگی میکنید، کومله رو، درباره گفته های بحث برانگیز اخیر آقای خاتمی و انتقاد آقای بنکدار و دیگر امضا کنندگان بیانیه از طرفی و پاسخ آقای جوادی اسار از طرف دیگه چیه؟
با سلام به دوستان و به همه شنوندگان رادیوی شما، اجازه بدید اول توضیح بدم که اسم حزبی که بنده نمایندگیشو میکنم حزب کومله کردستان ایرانه. اما در مورد فدرالیزمی که آقای محمد خاتمی گفتند، به عقیده من اعتراف به یک واقعیت بنیادی اجتماعی و فرهنگی در ایرانه و به عقیده من حقیقتی رو در مورد جامعه ایران و در مورد تنوعات اتنیکی اون اشاره کردند و بنابراین اتفاقا این نشون میده تا چه حد گفتمان فدرالیزم، گفتمان مشارکت در قدرت سیاسی، گفتمان عدم تمرکز ساختار دولت، گفتمان اهمیت دادن به زبانهای مادری، اینها اونقدر نیرومنده و اونقدر در جامعه ایران یک واقعیت ملموس و محسوسی است امروزه که آقای خاتمی هم بهش اشاره کردند. چون فدرالیزم قول بیشاخودمی نیست، فدرالیزم عبارت از مشارکت سیاسی است، عبارت از عدم تمرکز که اجازه تفویض اختیارات رو به محلها و مناطق میده، به زبانهای مادری اهمیت میده، اونها رو هم در کنار زبان فارسی آموزشش متداول میشه و فدرالیزم در بخش قابل ملاحظه از کشورهای خیلی پیشرفته دنیا متداول، آسمون هم زمین نیومده، برعکس دیدگاه ناسیونالیزم ایرانی افراط‌گرا. من معتقدم که تأمین این حقوق برای مردم ایران منجر به وحدت بیشتر کشور خواهد شد و هیچ مانعی هم نخواهد.
ممنون آقای مهتدی. آقای بنکدار، حالا شما پاسخ میدید به آقای مهتدی و آقای جوادی اسار، ولی بیانیه شما نظام فدرالیست رو برای کشورهای مثل ایران نامناسب میدونه، یعنی میگه که ایران مثل خیلی از کشورها مناسب نیست انطباق دادن نظام فدرالیسم بر اون. مشاهده، استدلال و مبانی نظری اصلی این استنباط چیه؟ ضمن جواب بتون اینم بگی.
بله، اتفاقا مهمانان دیگرتون هم مسئله که اشاره کردن، من فکر میکنم که یه نکته که خیلی بهش توجه نشده اصلا این تلفیق عامدانه‌ایه که دوستان بین فدرالیسم و تمرکز زدایی دارن میکنن. حالا شاید هم عامدانه نباشه، شاید واقعا دوستان مطلع نباشن. در هر حال ما تو متن ابتدای بیانیه هم اشاره کردیم فدرالیسم راهکار کشورسازیه.
شما جز همون مورد عراق که استثنان بوده که ما برشمردیم اونجا که اصلا پیدایش این کشور ناشی از نقشه کشی های استعماری بوده و بعد حالا وقایعی که اتفاق افتاد و دیکتاتوری بعثی و حمله خارجی و اینا این نظام به عراق تحمیل شد و همین امروز عراق در معرض فروپاشی هست و یا حتی یک نمونه استثنایی دیگه هم که توی اروپا بلژیک هست که قبلا یک دولت تکباف بود و بعد فدرال شده. خود بلژیک هم اگر تو خارج از قاره اروپا بود شاید تا به امروز عرض به خدمتون که چند پاره می شد. ولی موضوع همینه که فدرالیزم در دو حالت ایجاد میشه. یکی در مورد عرض به خدمتون که واحدهای جغرافیایی که دارای منافع همسان با همدیگه هستن ولی تجربه تشکیل دولت ملی نداشتن، اینا در چارچوب یک نظام فدرال با همدیگه تشکیل دولت ملی دادن. نمونه بارزشو که میشه اشاره کرد بهش نمونه آلمانه که امپراتوری پروس با عرض به خدمت شما که امیرنشین‌های آلمانی متحد شدن و جمهوری فدرال آلمان رو تأسیس کردن، یا در حال حاضر جمهوری پیشتر که پادشاهی بودن. عرض به خدمتتون که یا در مستعمره نشین هایی که تو قاره های جدید بوده، مثلا آمریکای شمالی و جنوبی، در شمال کانادا و آمریکا جنوب برزیل، کولومبیا، آرژانتین، اینا مستعمره نشین های وسیعی که اینها یا مثلا استرالیا در قاره اقیانوسیه، این مستعمره نشین های وسیعی بودن که جمعیت معمولا حالا در بعد به استقلال هم جمعیت قابل ملاحظه‌ای نداشتن، همسانی فرهنگی هم داشتن، اینا با هم یک پارچه می شدن، یک کشور فدرالی ایجاد می کردن. هیچ کشوری که نظام سیاسی تک بافتی داشته نمیشه سراغ گرفت، غیر از میگم این موردهای استثنایی که همشون هم بحران زده هستن در حال حاضر، که از یک نظام تک بافت به سمت یک نظام فدرال رفته باشن.
تک بافت مقصودتون چیه؟
نظام بسیط و تکباف، نظامی که نظام غیر فدرال هست، نظامی که به خدمتون عرض کنم که اون بافت قدرت سیاسی نظام در مرکزه. ولی در چارچوب همین نظام تکباف بحث تمرکز زدایی هم مطرح میشه. یعنی معمولا در مرحله اول که دولت‌های ملی شکل میگیرن این نظام‌های تکباف نظام‌های تمرکزگرایی هستن. بله، تمام عرض به خدمتون که این سیاست‌های کلان کشوری در پایتخت، در هیئت دولت، در اینا تبیین و اجرایی میشن. ولی بعد که اون دولت ملی به خدمتتون عرض کنم که اون چیز خودشو به انسجام خودشو پیدا میکنه وارد پروسه تمرکز زدایی هم میشن. ما توی ایران هم این داستان حالا تجربه کردیم. یعنی ما هم تو ایران دوره رضاشاه پهلوی به نوعی میشه گفت که دوره‌ای که دولت سازی مدرن در ایران شکل گرفته، طی همون اون تمرکز زدایی هم که تمرکز گرایی دوره رضا شاه طبیعتا به عنوان یه پیامد قطعی این پروسه اجرایی میشه. ولی از همون اواخر دهه 40 به این طرف تمام مدت صحبت شده توی تمام عرض به خدمتتون که دولت مردان کشور اینا بحث تمرکز زدایی مطرح شده. پیش از انقلاب اومدن اختیارات استاندارا رو افزایش دادن، گام‌هایی برداشته شد.
بسیار خوب، پس من به این نتیجه رسیدم که شما با تمرکز زدایی موافقید، میگید میتونه به صورت استانی باشه، مثلا به همون صورت که تو تاریخ ایران هم به اصطلاح بفرمایید. خیلی کوتاه.
بله بله، خیلی کوتاه عرض بکنم که بعد انقلاب بنا به شرایط ویژه انقلابی یه 10-15 سالی یا شاید 20 سالی، در واقع 20 سال این روند متوقف شد، دوباره یک تمرکزگرایی ایجاد شد، تمرکزگرایی انقلابی. ولی از همین دوره همین آقای خاتمی و اینا بحثای تمرکززدایی مطرح شد، دوباره شروع کردن این کارهایی کردن که حالا فرصت بعدی اگه باشه در این مورد هم صحبت میکنم.
بسیار خوب، نتیجه گرفتم که با تمرکززدایی موافقین، مطابق میگین که شکلش باید خاص ایران باشه، کشور تک بافت. آقای جوادی اسار، نظر شما؟
این صحبت ها نه کاملا قابل رد، نه کاملا قابل اثبات. ببینید، ما در دوره های دیرینه، یعنی از دوره هخامنشی هم که نگاه میکردیم به این طرف، از دوره ساسانیان هم، کشور به صورت یک پارچه امپراتوری بوده، ولی امرای محلی کاملا منطقه رو با سلایق و با جریان های نیازهای منطقی اداره میکردن. همینجوری که بیایم جلو تا الان، تا همین دوره قبل از پهلوی، در دوره قاجار مثلا ولیعهد در آذربایجان
فقط نماینده دولت مرکزی بوده و با نیازها و اقتضاهای اونجا کشور اداره کرده. در شرق ایران، در هرات و در افغانستان حکومتی که نمایندگی ایران رو داشته در حقیقت کاملا خود به صورت مختار عمل می‌کردن. در جنوب ایران همینجور، اصلا خیلی از شاهان وقتی میادن یکی از کارهاشون سرکوب عمرای محلی و منطقه‌ای بوده. یعنی اینجوری که آقای دکتر اشاره می‌فرمایند به نظر من یک کمی یک پارچگی فرهنگی ایران رو تایید می‌کنم، ولی اینکه نیازهای منطقه‌ای و بومی در تمام تاریخ ایران اقتضاعات خودش رو داشته و عمرای محلی با اختیارات خودشون در اون محلات زندگی می‌کردن، فقط خراج دولت مرکزی رو می‌فرستادن و نیازهای منطقه با اقتدار دولت محلی اداره می شده یا حاکم محلی، در حقیقت این رو به نظر من هیچ تاریخدانی در ایران نمیتونه این کار بکنه. اما یک مسئله هست و اون که الان یک خلط مبحث داره صورت میگیره. آقای خاتمی به هیچ روی در پی گسست ایران از طرح فدراتیو نبوده، بلکه اتفاقا در پی توزیع عادلانه قدرت در کشور و مدیریت عالی دولت مرکزی بر اقصا نقاط کشور بوده. از صحبتش اینجوری برمیاد، همچین استنباطی من ندارم که آقای خاتمی میخواد بگه که مثلا کردستان برای خودش، سیستان بلوچستان برای خودش، نمیدونم آذربایجان برای خودش، همچین چیزی رو کجای حرف آقای خاتمی در میاد.
ممنون آقای جوادی.
به صورت متمرکز منافع منطقی به صورت پراکنده.
بسیار خوب. آقای مهتدی، راهی برای پیشبرد برنامه عدم تمرکز که مورد توجه شما هست که مثل طرح فدرالیست موجب استکاک نشه میان احزاب منطقه‌ای و قومی از جمله کومله با میلیون ایرانگرایان، جمهوری خواهان، شاه دوستان و مشروط خواهان و طیفی از چپ دموکرات و مستقل که نظام فدرال رو برای ایران موزر تشخیص میدن، یعنی اون بخششون که این نظر رو دارن، آیا نوعی از عدم تمرکز میشه باشه که موجب استکاک نباشه، یعنی بدون اینکه مسئله فدرالیست مطرح بشه؟
فقط مسئله این نیست که جوری حقوق ملیت‌های ایران از جمله کردها و غیره طوری تأمین بشه که موجب ناراحتی خاطر بعضی از دوستان نشه. بایستی اصولی حاکم باشه، بایستی حقوق مردم اینجا رعایت بشه. به نظر من اون چیزی که، یعنی اگر در بین خیلی از کشورها ایران رو در نظر بگیریم، اتفاقا کشوری است که فوق العاده مستعد برای طرح فدرالی و طرح عدم تمرکز و مشابه اینها. چرا؟ برای اینکه آقای جوادی حصار هم اشاره کردن از گذشته بسیار دور، از امپراتوری‌های دوره باستان، اتفاقا ایران هیچ وقت اون چیزی نبوده که به نام نظام تکبافت اینجا مطرح شد. هیچ وقت نظام تکبافتی نبوده. این پدیده محصول 100 سال اخیر و 100 و خورده‌ای سال اخیره و اتفاقا به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. ایران در گذشته ساتراپ نشین بوده و در دوره صده‌های میانه هم امیرنشین‌های مختلفی، حکومت‌های مختلفی وجود داشتن، حتی تا دوره قاجاری ممالک محروسه ایران خونده می‌شده. تلاش برای تحمیل اون چیزی که نظام تکبافتی نامیده میشه به ایران، به نظر من این تلاشی است برای تداوم استبداد، این بار به جای شکل ایدئولوژیک اسلامی و شکل ناسیونالیسم، و این به نظر من مطلقاً برخلاف نیت یا خواست یا نظر گویندگان آن به ایران و وحدت ایران هم هیچ کمکی نخواهد کرد.
ممنون آقای مهتدی. یه فرصت دیگه بدیم به آقای بنکدار، به خاطر اینکه دو نفر دیگه نظراتشون چندان با هم دیگه تمایز پیدا نکرد تو این بحث. آقای بنکدار، نکته آخرتون رو بگین ظرف 45 ثانیه.
عرض به خدمتتون که من خیلی چیزا بودی میخواستم بگم، حالا فرصت کمه. نه که چیزی که دیدم دوستان خیلی، مهمانان دیگه دارن تاکید چیز میکنن، این که در تا گذشته در تاریخ ایران چطوری بود، نه این حرفا اولا غلطه. این تعمیم های کلی رو نمیشه راجع به مناسبات قدرت در ایران داد، گفتن در ایران همیشه اینطوری بوده.
در ایران در مثلا فقط دوره ساسانیان ما شاید سه الگوی حکمرانی داشته باشیم که خیلی حکمرانی داشته باشیم که خیلی با این
بسیار خوب. پس یه بحث دیگه یه موقع دیگه اختصاص بدیم به همین موضوع. من باید ببندم برنامه رو. خداحافظ شما.
فقط یه نکته
وقت نداریم. اصلا وقت نداریم آقای برنکتار. گفته یه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در مورد فدرالیسم.